بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مستحضر شدید، ما قرار گذاشتیم که یک دوری تو کلمات علما از نظر ادله، ما دو بار داریم دور میزنیم، یه بار از نظر صورتها بود، میخوام ذهنتون رو مدیریت کنید تو بحث، که گفتیم صاحب جواهر سه صورت اشاره کرده و جالب اینه که صورتی که بیشتر محل ابتلا هست، مخصوصا امروزه تو نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها از جمله جمهوری اسلامی، اینو اشاره نکردم که ما اشاره کردیم. بعد دو دفعه برگشتیم تو کلمات علما که از نظر ادله دیگه کار به صورتها نداریم. ادله‌ای که قائلان به جواز تعدد قاضی و ادله‌ای که مخالفان جواز تعدد قاضی میگن نه، دادگاه باید تک قاضی باشه. این ادله رو ببینیم دوستان، همش هم فقهیه، از فقه هاست تا البته انشاءالله اگه رسیدیم امروز، نرسیدیم شنبه، چون فردا که فقه سیاسی داریم انشاءالله شنبه هم بین و تعطیله ما نداریم، چون یک شنبه شهادت امام هادی علیه السلام هست، یه وقت استنباط نکنیم که از چون بین و تعطیله، نه انشاءالله شنبه بحثمون برقراره و به امید خدا شرکت میکنید. بحثایی نیست که، البته آدم غایب هم باشه حالا بعدا از کانال و چیه سایت و اینا، ولی خب مثل حضور نیست، قطعا حضور استفادهای دیگری داره. از این جهت انشاءالله بحث سیر بحثمون امروز و روز آینده اینه. اما یه نکته ای رو من تو درس دیروز عرض کردم، منتها چون استطراد بود زود پریدم از بس. به هر حال مخصوصا بس وقتی اعتقادی هم هست انسان بیشتر باید حساس باشه. من یه جمله‌ای گفتم که به خاطر آقای صاحب جواهر و کمافی موسی و هارون، عرض کردم که جناب هارون زمان جناب موسی نبوت داشته و اینکه دو تا نبی هم زمان حتی در یک مکان کنار هم باشند، این هیچ اشکال نداره از نظر اعتقادات سیاسی اجتماعی ادله. اما اینکه هر دو امامت مستقل داشته باشند، این به معنای وجوب اطاعت، زعامت، به اصطلاح اولوالامر، ولی امر باشند، نه، یه امام دارند. بله اون امام دیگه هم شخصیتشو داره، بزرگواریشو داره، اما به عنوان امام یک امام هست. حالا صاحب جواهر همینو میخواست بزنه، منتها اشتباهش این بود که تشبیه میکرد به موسی و هارون، که خب اون این اشکالو داره. رضا در مورد مثلا امام حسن و امام حسین علیهما صلوات الله یا سایر ائمه وقتی مثلا پدرشون بودن، ایشون هم بودن، به همین ترتیب بعضی میگفتن پس اون حدیث پیامبر الحسن و الحسن حسین امامان قاما و قعدا چی میشه، که معلومه بله حضرت میخوام میگن اینا امامند، اما همزمان هر دو امامند، اینا دیگه به این روایت نمیشه تحمیل کرد. متا یه جمله من گفتم که اون باعث شد بحث رو برش کردم، این بود که ولایت مال امامته نه مال نبوت. ولایت هم که میدونید ولایت تشریعی داریم و تکوینی. ولایت تشریعی مثلا برداشت کنید که ما مسلم میگیریم، این فضلا محل بحثه، گاهی هم مناسبت شده عرض کردم که آیا ما اصل ولایت تشریعی رو در مورد ائمه قبول کنیم یا ائمه مبین شریعت بودند نه مشرع نه ولایت تشریعی. اون چه مسلمه میدونید پیامبر ولایت تشریعی داشتن، ولذا شاره که تو زبانها میاد مصداقش خداوند هست و پیامبر، منتها خداوند بل استقلال پیامبر به تفویض الهی. حالا همین نماز ظهری که من و شما میخونیم دو رکعتش فرض الله، دو رکعت فرض النبیه که شده جزء حکم الهی فرض النبی، یعنی خدای متعال به پیامبر واگذار کرده که اگر جایی مصلحت دیدی خواستی اضافه کن، منم حکم خودم حساب میکنم. این میشه ولایت تشریعی. آیا چنین ولایتی رو ائمه دارن؟ محل بحث و گفتگوه و حالا به هر حال جای بحث داره. کتابم تو این زمینه هست، میتونید مراجعه بکنید. باز این نکترم بگم، این که ما الان روش مثلا حرف داریم میگیم جای بحث و گفتگوه، یه وقت نگید که آیا امام نمیتونه مثلا یه قانونی جعل کنه برای مثلا اداره جامعه، اون چرا؟ اگر کسی ولایتشی به این معنا بگه، یعنی حق قانونگذاری، اینو داریم. چنانچه در یه مقطعی امیرالمومنین برای اسب و اینها چی گذاشتن؟ زکات گذاشتن. زکات گذاشتن، زکات میگرفتن. با اینکه خب حالا رو مبنای مشهور شیعه و اسلام میدونید اسب زکات نداره، مستحبه ولی واجب نیست. اما اونها اصطلاحاً ولایت تشریعی نمیگن، ولایت تشریعی مثل همین دو رکعت نمازه. اون یه حرکتی بود برای تدبیر جامعه. امیرالمومنین بنا به مصلحت چون زکات کم بود آوردن، بعدم میره، یعنی مصلحت که بره این حکمم میره. اینکه در حق فقیه هم حالا با تفاوتی که بین معصوم و فقیه بذاریم، در حق فقیه هم چنین هست. همین حکم حکومتی میگیم همینه، حکم حکومتی رو مصداق ولایت تشریعی محل بحث نگیریم. پس این دقت داشته باشید، ولایت تشریعی که من گفتم مال امام هست، یعنی اگر کسی قائل بشه، نه اینکه حال ما الزاماً قائل باشیم. چنانکه اون طرف از این ولایت تکوینی صحبت من یه جور بود، خودم اینجور احساس کردم که فقط امامی که ولایت تکوینی داره، نه امام ولایت پیدا میکنه تکوینن، اما ولایت بر تکوین انحصار به امام معصوم نداره. اینکه اولیاء خدا هم بعضن ولایت بر تکوین دارن، منتها با تفاوت مراتب. آصف که تخت بلقیس رو از 3000 کیلومتر در یه چشم بر هم زدن یا کمتر، چون قرآن میگه قبل ان یتدع الیک طرف، یعنی کمتر از یک چشم بر هم زدن آورد، ولایت تکوینی بود دیگه. 3000 کیلومتر بره ارادش، 3000 کیلومتر بیاد و تخت بلقیس حاضر بشه، در حالی که آصف خب بگیم، حالا ممکنه بگیم وصی سلیمان، حتی مقام عصمت هم براش قائل بشیم، اما امام به معنی که ما الان بحث میکنیم نیست، ولی خب این ولایت رو داره. حالا آصف رو بگیم امام بوده ولو مفوض از طرف سلیمان، اما خب بعضی از اولیاء خدا هستن، بعضی از اولیاء خدا هستن که به یه جاهایی میرسن که ارادهشون میشه کن فیکون، یعنی اراده میکنن خلق میشه، حتی همش به اذن الله، اون توحیده زخمی نشه. اینا رو باید دقت کنید. بله ممکنه بخشی از ولایت به برخی از غیر ائمم داده بشه، اما به هر حال اونی که ولایت مطلق بخواد پیدا کنه بر تکوین، که امام صادق فرمود فتح عالم، اینا رو البته خطرناکه، فتح عالم و قبض عالم به دست ماست، مثل باز کردن و بستن انگشتان، اون خب ممکنه یه مراتب بالاتری باید طی بشه. ولایت بالاخره ذو مراتبه، همش ولایت بر تکوینه اما ذو مراتبه. به پیامبر عرض کردن که جناب عیسی مسیح بسم الله میگفت و رو آب راه میرفت، فرمودن لوزداد یقینا لمشا علی الهوا، آخه آب باز یک کمی قرار داره، هوا که همون قرارم نداره. شاید میخواستن بگن که حواستون باشه، دارید با کسی صحبت میکنید که خودش میتونه لمشا علل هوا. در هر صورت این بحث رو لازم بود قدری بشکافمش. یه چیزی هم خارج از درسه، چون احساس کردم به دوستان دیگه زحمت ندم و سکوتم شاید موجب ایهام بشه، دیشب دوستان یه چیزی رو برای من فرستادن از سایتی به اسم مؤسسه تخصصی فقه و طب تبونا به گوشی من فرستادن، یه سایتی است به این نام. حالا دو تا جمله از من نقل کرده بودن، هر دوش دروغه، ناچار شدم بالاخره دفاع کنم. یکی این که من گفتم جریان موجود طب اسلامی اخباریگری و سلفیگری است. خب میدونید من هیچ وقت اینجوری مطلق صحبت نمی کنم، یعنی دور از تقوا میدونم. دوم، مدیریت حوزه باید برای تخصصی شدن طب اقدام کنه. خب این حرف عاقلی نمیزنه. مدیریت حوزه باید برای تخصصی شدن طب اقدام کنه. مدیریت حوزه باید کار خودشو انجام بده، که بندهای خدا دارن هم انجام میدن، حالا شاید نمرشون 20 نباشه ولی بالاخره دارن تلاش میکنن، من خبر دارم. اما حالا راجع به تخصصی طب هم مدیریت باید اقدام کنه، اینم نه من گفتم نه درسته و این دروغه، چون این مؤسسه دومین باره داره. اون دفعه که من در دانشگاه امام صادق صحبت کردم اومد تقطیع کرد، تکه هایی رو بدون پشت پیش آورد و باز یه دروغ هایی نسبت داد. اگر دوستان اینا رو میشناسن و خبر دارن، اصلا وجود خارجی داره، حالا ممکنه که ما از جای دیگه نقل کردیم، خب قاعدتا باید اخبار رو از ما که هم سایت داریم ظاهرا هم کانال داریم، چیزای من خودم گاهی دوستان چون اداره میکنن، البته بنده کنترل دارم، نه اینکه نباشه، ولی رو اون کانال‌های رسمی ما یه آدم بی ارتباطی نیستیم که بخوان از جای دیگه، یه وقت گفتن ما از فلان جا گرفتیم، خب بد کاری کردید، شما اشتباه کردید، معذرت می‌خوام، غلط کردید که از یه جایی گرفته، خب بلکه یه جای اونم دروغ گفته باشه، چون تکرار داره میشه. من دوستان عرض کردم که هم از خودم دفاع کرده باشم، هم چهره‌ها شناخته بشن بالاخره، و خب باید پناه ببریم به خدا از شرور آخر از زمان، از نفس اماره. به هر صورت اینها حرفای بنده نیست، اگر احیانا دیدید و دسترسی هم دارید، گاهی شما دوستان کانال هم دارید، این رو منتقل کنید. این دروغه به هر حال، شاید هم دارن بر اساس مثلا بعضی توهمات صلاح میدونن. بسم الله الرحمن الرحیم. ادله جواز برگر رو دارید، 73 دیگه، سه تاشو پشت سر گذاشتیم، درسته؟ من دوست دارم دوستان اینا رو دیگه رو خود عبارت هم بگیم هم پیاده کنیم. ببینید دلیل چهارم صفحه 73 میگه که آقا قضات متعدد چه اشکال داره؟ بله اصل و بعد تو من که بیاد اونجا میگم. ببینید مگر قضاوت یه نوع نیابت از امام زمان نیست علیه السلام؟ بنابراین شد دیگه یه نوع ولایت از امام زمان گرفته، از امام صادق اگر اونجا ببریمش، در اصل حضور، در اصل غیبت هم از امام عصر. خب این بستگی داره که امام چجوری ولایت بدن. بگن دادگاه ها حتما تک قاضی باشه یا دادگاه ها قاضی متعدد باشه. حالا ما هنوز که نظر خودمونو ندادیم، یا مثلا گفته بشه بعضی از پرونده ها بفرمایید تک قاضی باشه، بعضی از پرونده ها قاضیش متعدد باشه، در دعاوی کیفری قاضی متعدد باشه چون پای خون و جان و اینا در کاره، در دعاوی مدنی حقوقی به معنای مدنی خانواده مثلا مالی تک قاضی باشه، چه اشکال داره؟ فقط بگردید ببینید ادله بر من دارید یا نه، نداشته این میشه دیگه. این دلیل چهارم. دلیل پنجم، گفتن آقا قضاوت مثل شهادته. آیا در شهادت اسلام تک شاهده یا متعدد و شاهده؟ میدونید که شهادتی کمتر از دوتا نیست، با دوتا یا چهارتا، بعضی جاها هم چهارتا، یا مثلا یه مرد دو زن که میشه سه تا. خب اگر بنا شد شهادت که اصل قضاست، چون قضا بر اساس شهادت، حالا بیشتر قدیم که رو شهادت، حالا امروزی ها کمتر رو شهادت، رو جمع قرائن و کارشناسی و معاینه محل و آزمایش خون و آزمایش نمیدونم انگشت‌نگاری و امارات دیگه. ولی امروز هم هنوز شهادت نقش مهمی داره، یکی از امارات مهمه تو قضا. خب اگر اونجا تعدده که اصلشه، خب قضا هم داشته باشه. از این چهار پنج تا دلیل آقایون، ما داریم از مرحوم آقای اردبیلی، دیروزم گفتم من الان دادم دست ایشون صحنه بحث رو، لذا هرچی ایشون گفته من عرض میکنم. ایشون آقا تو این پنج تا دلیل میگه آخریش درست نیست. چه ربطی داره شهادت به بفرمایید قضا؟ چون در شهادت مثلا دو تا یا چهار تا، یا یه زن دو مرد، یه دو زن یه مرد سه تا، پس قاضی هم باید چهار تا باشه، قاضی هم باید دو تا باشه، یا مثلا مناسب، ربطی به هم نداره. بله قضا بر اساس شهادت هست، یعنی یکی از امارات قانونی شهادته، هم تو نظام‌های حقوقی هم تو اسلام. اما این معناش این نیست که اینا به هم دیگه چسبیده باشن و یه حکم داشته باشن. اما بقیهش رو ایشون قبول کرده. بقیهش این بود دیگه، اصل بود، عمومات بود، کونه و عزوت بود، چهارم هم که امروز نقل کردیم. خب اگر اجازه بدید ادله مانعین رو هم بررسی کنیم، چون الان نمیخوایم نقد رو بررسی کنیم، حواستون باشه، اونو انشاءالله میذاریم برای بعد از این مرحله. ببینید همینطور که برگرم داشتید دیروز، برگر داشتید دیشب دیگه، بله بسیار، همینطور که برگر رو داشتید دوستان، مان این هم به سهم خودشون چهار تا دلیل آوردن. یعنی اونایی که میگن ما با تعدد قاضی مخالفیم، قاضی باید یه نفر باشه تو دادگاه، اینام چهار تا دلیل آوردن. دلیل اول، اگه برگرم دیده باشید، عدم و وجود دلیل شرعی علی مثل هذا الامر. این دلیل اول، ما دلیلی بر مثل این کار نداریم. توضیحش هم فضلا اینه ها، که اگر قاضی تک باشه یقین داریم ولایت داره، میتونه رسیدگی بکنه. این دوستان بس تو تقلیدم میادا، اگر مقلد تک باشه و رساله رو یه نفر نوشته باشه، خب یقین داریم تقلید جایزه. اما اگر متعدد بود، شورایی بود، حالا هر جوری، شورایی به این معنی که اکثریت مثلا یا هی مشورت کنن بعد با همدیگه یه رأی بدن، هر جور، بالاخره وقتی که از حالت تک اومد بیرون دیگه یقین نداریم بر مشروعیتش و در باب قضا جای اصل جواز نیست. آقایون مجوزین اینا میگن در باب قضا جای اصل منعه، جای اصل منعه نه اصل جواز. خب وقتی شد جای اصل منع، برای جواز شما دلیل میخواد نه برای منع. الان ببینید این خیلی عجیب شده، مجوزین اولین دلیلشون اصل، مانعین هم در واقع اولین دلیلشون اصل. حتی کلمه اصل رو نیاورده ها مانع، ولی وقتی میگه دلیل نداریم بر جواز، خب ادامهش هم باید دیگه و اصل بر منعه. اینه، ما تازه که دوستان شرح لومه شروع کرده بودیم سال بکنم 55 بود، یه مدتی که گذشت، خب سطح هم بود، اساتیدم خیلی اینا که توضیح نمیدادن که، و ما خیلی کم تعبد به مسائل، هی چرا اینجور شد چرا اونجور شد. من در یک هفته زود نظرم اصلاح شد، ولی در یک مقطعی فکر میکردم که علمای ما یه مش مثل این تعمیرچی ها میان لوله کشی خونه پیچ و موره دارن، میگردم بینم برای این جا چه پیچی میخواد چه موره ای میخواد، پیدا میکنن پیچ و موره میکنن، ببینیم که این کشکولشون یه مست اصل ریخته، اصل جواز، اصل فساد، اصل عدم، اصل من، ببینن تا اینجا چی کار حل میکنه این پیچ و موره، میگردن اون پیچ مناسب رو پیدا کنن بدون این که از قبل نقشه ای باشه. بعد دیدم نه خیلی دقیقه، منتها هم باید اونی که به کار میبره حواسش باشه، همونی که میخواد اینا رو بفهمه، شرح رومه رو بخونه، هم شهید باید حواسش جمع باشه که در موارد مشابه از دو اصل مختلف استفاده نکنه که گاهی کرده، هم طلبی که میخونه. لذا اگر شرح رومه رو دوستان تدریس دارید، اینا رو به طلباتون بگید، کشکول نیست که به هم ریخته باشه. الان اینجا یه همچون چیزی شده، مجوزین رفتن تو اصل جواز، اینا اومدن اصل من. منم که بنا ندارم الان داوری کنم، حالا اگر شما نظری دارید بگید، خودم تو مرحله تحقیق عرض میکنم، واقعا اینجور بیدر و پیکر، حق با کدومشونه؟ یا هر دو درست میگن، منتها دو حیثیته. عکس الان که اکثریت نیست، حالا بذار اون شکل خاصشه، بحث اصلی رو الان این بحث من حرف ندارم، بحث خوبه، اون جای خودش میاد، اکثریت میاد، اونو صبر کنید شلوغ نشه. خب حالا روش فکر کنید، من حتی قول دادم امروز بگم، ولی حیفم میاد، بالاخره شما شب باید یه کاری داشته باشید دیگه، روی این فکر کنید دیگه، تا شنبه هم که فرصت دارید. بالاخره ببینید یک جواز رو بذارید با یک من، این دوتا حق با کدامشون هست. دوست دارم دوستان رو این اصل، مثلا تو معاملات میدونید که ما در معاملات هم اصل جوازم هم اصل فساد داریم، قطعا هر دوش هم درسته، هر دوش هم درسته. اصل جواز رو کجا به کار ببریم و اصل فساد رو کجا، و فضلا اجتهاد اینجاها معلوم میشه، جایی که فوت کوزگری ریزکاریه، و الا کلیات ابوالبقای اجتهاد که خب معمولا با همون رسیدن به درس خارج حاصل میشه. الان در این مسئله چون مشابه هم که زیاد داریم، ما در بحث تعدد قضات از نظر موازین فنی و اصول باید به اصل جواز قائل باشیم، چرا؟ یا به اصل من، چرا؟ من حیفم میاد بدون فکر شما بحث کنم، این طلبتون باشه، تو تحقیق عرض میکنم. بقیه ادله فضلا دیگه این مشکل رو نداره. دلیل دومی که آوردن خیلی دوست دارم دقت کنید، چون اینا تو اون بحث های تقلیل و اینا هم پیش میاد. اینه که میگن آقا قبول دارید قضاوت ولایته؟ میگیم آره، چون قاضی میخواد چیکار بکنه تو مال مردم، جان مردم، ارز مردم، جسم مردم تصرف کنه دیگه. قاضی میخواد حکم بده دیگه، بگه این خانه رو خالی کنید، فلانی رو بزنید، فلان انگشت رو قطع کنید، اینه دیگه، ولایت میخواد. پس القضاء و ولایتون، ببینید سیر استدلال. و ولایت از امور اضافی است، اینم قبول دارید که چون ولایت یه ولی میخواد، یه مولا علی میخواد، به قول آقایون مولا علی میخواد. ولایت این طوریه، یا بگیم سه چیز میخواد: ولی که قاضیه، مولا علی که اون متهم است، و مورد مثلا خانه باشه، چیز باشه که بگه این خانه باید اینجور بشه. پس از امور اضافی است ولایت. هر ولایت همینطوره، ولایت فقیه، ولایت پدر بر دختر، ولایت بر فرزند، امور اضافی است دیگه. طرف میخواد، وقتی طرف خواست باید دو طرف معین باشه، یعنی هم طرف ولی معین باشه، هم طرف مولا علی معین باشه. نمیتونه بگی مثلا فلان آقا ولایت داره بر یکی از این دو نفر، نه بر هر دو. میتونیم بگی بر یکی از این دو نفر، یعنی چه؟ اصلا ولایت قوامش میدونید که به شخصه. مثل اینکه بگه من عشق دارم به یکی از این دو نفر، میگیم به کدام؟ میگه هیچ کدام، به احدهما. خب نمیشه که، یا به هر دو داری یا به یکی معین. ممکنه دیگه من نمیدونم مثلا، اما اینا میخوام خوب تصور کنم، چیزایی که من علم دارم به یکی از قیام زید و عدم قیام، نمیدونم کدامش ولی علم دارم، میگم برو درس بخون، چه حرف زدنیه. پس طرف میخواد، طرف باید معین باشه. و تشریک با معین بودن نمیسازه. خب چطور میخواد بگید دو تا قاضی ولایت داشته باشن بر شخص؟ بله، شما بگو دو تا قاضی بل استقلال، مثلا اون ولایت داره اونم داره، پیش هر کدام رفتن مستقلن ولایت دارن. یا حتی اینا دیگه از منه ها، بپذیرید نقض حکم قاضی رو، بگید اولی ولایت داره ولی میتوانن برن دومی و اولی رو چی؟ نقض کنن، کل عدم. اگه قاضی نقض کرد اون هیچ میشه، اون یکی. اینا درست، اما تردید معنا نداره. بازارا این بحثا رو علمای ما تو تقلیدم متاسفانه بحث تقلید شورایی نیومده یا کم مطرح شده. این نیامدن چون من خودم یه پایان‌نامه راهنماش بودم، باید بحث فقیهانه بشه. تو تقلیدم همینه. الان همین خیلی از کشورهای اسلامی اینطور نیست که مردمانش تقلید نکنند، بالاخره عمل میکنن، مخصوصا تو امور سیاسی اجتماعی که عوض میشه تابع شورای افتا هم. شورای افتا دارن، اما مثلا ما الان چیزی به نام شورای افتا نداریم. خب حالا این باید واقعا بحث فقیهانه عالمانه بشه، جایگاه شورای افتا هست نیست؟ اگر نیست که نیست دیگه، اگه هست مثلا ممکنه مطرح بشه، از مزایاش استفاده بشه. به هر صورت میخوام بگم بحث زندهی میتونه باشه. اینم خب دلیل دوم این حضرات. حالا جناب مرحوم آقای اردبیلی که مت از ایشونه، ایشون به نظر خودش اینا رو جواب داده، فرموده که نه، ما مراد از تشریک رو قبلا گفتیم و این منافات با اضافی بودن نداره. بذارید من خودم تو مرحله تحقیق باید عرض کنم. به نظر من فضلا مهمترین دلیل مانع این اینه. ما اون اصل رو ممکنه میخوام ذهنیتون رو شک ندم، ممکنه قبول نکنیم. این مهمه که اینو حلش بکنیم. میتونیم حل، چون این مقدماتش همش ناقلا خوب چید اومد جلو، گفت قضا ولایته، ولایت امور اضافیه، امور اضافی طرف معین میخواد، تشریک با طرف معین منافات داره. این چقدر ظریف. البته حالا متن به این قشنگی نیست، ولی خب اینجور درش میاریم. دلیل سوم چیه؟ گفتم نه حال باشه دید. گذشتی هم بذارید خیس خوب خیس بخوره انشاءالله تو تحقیق. من اونجا وای میستم، هر چی بخواد وای میستم، چون ارزش داره. مثلا با این روزهی که خوندم براتون، این مقدمات که چیدم، یه مقدار روی این اصلا وایسیم، اشکال نداره، عجله نکنه. آقایون گفتن آقا چطور اگر بخوام قاضی متعدد تصور کنی موجب اختلاف میشه. خب این یه چیز میگه، اون یه چیز میگه. اگر قاضی متعدد کنار هم باشن، گاهی میشه مثل ممتحن شورا که ما ها درگیرید دیگه، خودشون گاهی به جان هم میافتن. من بارها شده بودم وقتا که واسه امتحان بدم، خود اینا دیگه درگیر میشدن با هم دیگه، گاهی میشه امتحان شورا. حالا امتحان شورا طول بکشه طوری نیست، طلبه دو ما بعد میاد، اما پرونده باید بسته بشه. این اصلا با فلسفه قضا منافات داره، تعدد قضا. یادتون باشه اینو بعضی اونجا می آوردن، کجا؟ مسئله قبلی. آقای خویی بود دیگه، میگه این طور باشه این تشاجر میشه، فصل خصومت نمیشه، هی بخواد تجدید نظر. اونجا میگفتن، حالا اینجا هم همونا هستن در واقع پشت صحنه. اینا دوستان افکار به هم مرتبطه ها. کسی که تجدید نظر رو معن میکنه، اینجا هم قاعدتا تعدد قاضی رو نمیگم حتما، اینا افکارا به هم ربط داره. اینم بعضیا گفتن. خب حالا اینا نمیگن بی جوابه، میخوام نقد کنیم. گفتن آقا موجب تخاصم تشاجر میشه، اما وقتی تک قاضی باشه مثل شهر تک پادشاه دیگه کشمکش نداره. ولی وقتی دو تا حاکم باشه توی شهر، بیا جمعش بکن. و اما وچه چهارم من میخواستم نیارم، نهی که چیز بودا، دیدم توضیح میخواد، ولی خواستم امانت داری کنم. ببینید وچه چهارم از پسر علامه هلی فخر المحققینه، آقازادهی که خودشم آقا بود، یعنی خودشم خیلی کار کرد. یه زمانی پدر رفت مسافرت برگشت، میگن حالا تعریف میکنن، به پدر اقتدا نکرد. علامه گفت نمیای نماز؟ گفت حقیقتش من نسبت به عدالت شما شک دارم. چرا بابا جون؟ گفت من احساس کردم که شما رفتید مسافرت برگشتید. قدیمم که مسافرت ها طولانی بود، تو مسیر بالاخره هی شوخی خنده فلان کاری نکردید و لذا وقتتون رو تلف کردید و به نظر من اتلاف وقتم جایز نیست. علامه گفت پسرم من قواعد رو تو مسافرت نوشتم. گفت اینطوره هیچ اشتباه کردم. البته این حرف فقیهانه نیست، این خوبه، یه جهت احتمام این پسر رو نشون میده که چقدر دقیق بوده، اما این مالی فقیه نیست. خب به هر حال شما باید کار مسلم رو حمله بر صحت کنید، اونم بابات، اونم علامه، ایو پدره ناخد پدر هر. حالا ولی خب برای تشویق طلبا خوبه بعضی چیزا. آقا نگاه کنید چارو ببینم شما چی میفهمید. میگه غایت و نسب الحاکم هو القهر و علل اجتماع، علل اجتماع اینجور باید بخونم، با قول آقا علل اجتماع و تو غلطه ولی راحت تر. غایت و نسب الحاکم القهر و علل اجتماع، البته فیما یحتاج و علی و نسل شارع و علی فلا ینات و به و الا داره. همین، این چی میخواد بگه؟ به نظر من، حالا من عرض میکنم بعد توضیح آقای اردبیل رو خودتون ببینید، میگه ببینید شارع مقدس وقتی حاکمی رو نسب میکنه، حالا این حاکم قاضی باشه یا والی باشه، میدونید که حاکم علمای ما هم به قاضی میگن حاکم، هم به والی، کسی که مدیریت سیاسی جامعه رو داره میانش حاکم والی. غایت نسب حاکم، حالا تو بحث ما قاضی، اینه که مجبور کند انسانها رو بر وفاق، مجبور کنه بر اجتماع، بر فصل خصومت، بر زیست مسالمت آمیز اجتماع دیگه. البته جایی که احتیاج به اجتماع هست و شارع تصریح کرده، حالا یه کاری فردیه اونا نه، اما تو مسائل مثل دعاوی، مثل کاری اجتماعی، کاری سیاسی، خب باید مردم اجتماع کنن دیگه، نمیشه که هر کسی راه خودشو بره. پس نسل حاکم برای اجبار کردن بر انسانها بر اجتماع است. گفته تو پرانتز بگم، نسل حاکم، هنر حاکم در اسلام باید این باشه که نه این که قهر بر اجتماع کنه، جوری جامعه رو اداره کنه که مردم خودشون اجتماع کنن. لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالاجتماع، نه با قوه قهریه. ولی حالا ایشون گفته اشتباه نیست، فی الجمله درسته. خب اگر اینطور باشه، پس دیگه نمیتواند منوط شود آن به آن. دو تا ضمیر داریم، یکی تو لایونات، یکی تو بهی. پس نمیتواند منوط شود نسب حاکم به اجتماع. ضمیرها رو درست برگردیم، یعنی نسب حاکم منوط بشه به اجتماع، به توافق. حالا تو بحث قاضی بگیم توافق دو قاضی، توافق دو حاکم، و الا دو پیش میاد. اگر بخواد بنویسید اینطور میشه، بنویسید نسب حاکم، از اینجا شروع میشه که دو، باید از نسب حاکم شروع کنیم برسیم به نسب حاکم تا بشه دو. نسب حاکم برای رسیدن به اجتماع است. خب رسیدن به اجتماع اگر بخواد شرط نسب حاکم باشه، قهرن نسب حاکم میشه شرط نسب حاکم. یعنی نیاز به فکر داره ها، اگه الانم تصور نکردید نگران نباشید، فقط خیس باید بخوره. من که نمیخوام قبول کنم. چی؟ اینه که بگیم که شورایی باشه، بعد بگیم اینا باید اجتماع کنن دیگه، چون اینا هم بحثشون اینه که توافق کنن و رأیی که توافق میکنن معتبر باشه. این ببینید، اگه بخوام یک کمی آسانش کنم براتون، این میشه ها، مثلا میگیم طرف درس میخونه تا مجتهد شود، اینه، یعنی مجتهد شدن متوقف بر درس خوندنه. حالا اگر شرط درس خوندن چی باشه؟ مثلا مجتهد بودن باشه. خب این دور پیش میاد دیگه. هر امری مشروط بشه به غایتش میشه دور. اینجا مگر بناشه نسل حاکم که غایتش اجتماع هست و توافق مشروط بشه به اجتماع و توافق، این خیلی ساده شه میشه دور. نمیخوام بگم اینا جواب نداره، ولی گفته شده دیگه. حالا دوستان بعضی از ادله دیگه هم هست که برگه رو مطالعه کنید دیگه، که من روز شنبه سری این بقیه برگه رو گزارش بدم و انشاءالله بریم سراغ نقد و بررسی، اون مهمه. الحمدلله.